سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیدید خیلی از اوقات ما عباداتمون اون نتیجه لازم رو نمیدن، لااقل خودمون حس میکنیم که اون معنویتی که انتظار داریم، اون قربی که بالاخره یک سلسله آثار داره، پدید نمیاد. خیلی از اوقات به این دلیله که این عبادات مقبول پروردگار قرار نمیگیرن و اصل مسئله قبولی هم شما میدونید مسئله بسیار مهمیه. فرمود کنو علا قبول العمل اشد و اهتماماً من العمل. هرچقدر همت داری برای یه کار خوب انجام دادن، بیشتر باید همت بکنی، بیشتر باید تلاش بکنی، بیشتر باید غم داشته باشی برای اینکه عملت رو قبول بکنن. چرا خدا سخت گیری میکنه برای قبولی عمل؟ خدا که سخت گیر نیست، خدا که سهل گیره. خدا تازه گناهکاراش هم تحویل میگیره، حالا این که دیگه اهل طاعتن. شاید مهمترین دلیل برای این که کارا قبول نمیشه، یعنی اون اثر لازم رو نداره، این باشه که ما از موضع درستی بندگی نمیکنیم. یه حالت اجباری داریم، یه حالت کراهت داریم و کار میکنیم. خدا از کراهت بدش میاد. خدا میفرماید من که رابطم با تو از سر محبته، تو چرا اینجوری با من داری رفتار میکنی؟ خیلی واضحه در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مورد کافران خداوند متعال می‌فرماید تعسن لهم، مرگ بر آنان باد، دمر الله علیهم، خدا اونها رو نابودشون بکنه و الی آخر. بعد علتش چیه؟ علتش می‌فرماید ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، اینا خوششون نمیاد از دستورای من. پس ببینید خدا از کراهت، از با کراهت کار انجام دادن بدش میاد. تو چرا اینجوری داری رفتار میکنی؟ مگه من چی ازت خواستم؟ مگه من اصلا چیزی ازت خواستم؟ من فقط دارم با تو با محبت برخورد میکنم. اگه ما درک نکنیم موضع پروردگار رو نسبت به خودمون که همه کاراش درباره ما از سر محبته، طبیعتاً دستوراتش هم با سختی انجام میدیم. با سختی انجام دادیم پذیرفته نمیشه. نه اینکه پذیرفته نشه به صورت مطلق. بالاخره شما خودتو مقید کردی به عبادت، خودتو کشتی، سعی کردی فراموش نکنی، اینا باشه، تلاشتو خدا در نظر میگیره، اجر تلاشت هم میده. ولی تو واقعاً خدا میفرماده، حالا با زبان مهربان نه به این زبان تلخ من، تو خجالت نمی کشی، مراقبت کردی فراموش نکنی منو؟ تو اصلا میتونستی منو فراموش بکنی؟ تو نسبت منو با خودت و نسبت خودت رو با من چی تعریف کردی؟ مراقبی منو فراموش نکنی؟ بعد میخوای منو فراموش نکنی بری تو چی غرق بشی؟ چه لذتی؟ چه لذتی بالاتر از لذت‌های عاطفی در عالم هست؟ و و چه لذت عاطفی بالاتر از این که خدا دوست داره. یه دقیقه روش فکر نکردی، یه دقیقه نیومدی این مسئله رو برای خودت حل کنی، دنبال چی رفتی؟ لذتی که بیشترش اینجا بود. یا مشکلمون اینه که بعضی وقتا قبول نمیشه کارامون به خاطر اینکه با کراهت انجام میدیم. وقتی با کراهت انجام میدیم یعنی موضعمون درست نیست با خدا، میدونی؟ یعنی یه موضع بدی داریم، مثل دانش آموزی که میخواد از زیر به اصطلاح حضور غیاب معلم فرار کنه، مثل کارگری که میخواد از زیر مثلا کار سنگین کارفرما فرار کنه، مثل چه اینجوری با من ارتباط برقرار میکنی؟ من بدم میاد. یا مشکلمون اینه که کار میکنیم، عبادت میکنیم، اثر نداره. یا مشکلمون اینه که اصلا خدا اجازه نمیده عبادت کنیم، میفرماید این بنده من اصلا نذارید عبادت کنه. این اصلا وقتی این کارا رو میکنه نیست با سختی انجام میده، کلی منت هم سر من خواهد گذاشت، کلی مغرورم خواهد شد، اصلا طلبکار میشه، بدتر فاسد میشه. حالا خودشو گناهکار بدونه بهتره. در روایت هست میفرماید که خدا از نگرانی این که مبادا بنده دچار عجب بشه توفیق عمل بهش نمیده. بابا این اینجوریه، و خودم چرا توفیقه؟ چرا عجب پیدا کنه؟ برای اینکه بازم به زور کار کرده دیگه. خدایا ببین من الان مزد میخواد، من الان میبینی چه کاری انجام دادم. آدم میره تفریح مزد میخواد، چجوری با من تو دار ارتباط برقرار میکنی؟ من خدای مهربانم، اینو از بچگی به یاد ندادم که هر کاری خواستی بکنی بگو به نام خدای مهربان مهربان؟ و تو از مامانت یه بار نپرسیدی که من چرا دو بار باید بگم مهربان؟ از مامانت بهت نگفت چون خیلی مهربانه؟ بعد تو کلاس مدرسه فقط عدالت خدا رو ثابت کردن برات، گفتن اصول دین 5 تاست، اصل دوم عدالت، نسل سومی نه چهارمی نه اولی نه چیزی از مهربانی من با تو حرف نزدن. خب ما این دوتا مشکل شروع کردیم، ولی مشکلات به اینجا که ختم نمیشن. ما مهربانی خدا رو باور نکنیم یا اعمالمون نتیجه نداره، یعنی قبول نمیشه، اون ثمره رو نداره، یا اعمالمون اصلا خدا توفیق عمل خوب به ما نمیده، خدا کلن بدش میاد از کسی که با مهربانی خدا بی‌اعتنا برخورد کنه. بعضی که متکبرانه برخورد میکنن. حالا بازم این حرفاش حرفای امشب نیست، من دارم از مهربانی خدا صحبت میکنم، منتها طبیعتاً یه مقدار باید فاصله خودمونو با دریافت و درک مهربانی خدا ببینیم دیگه. بریم پیش طبیب، امشب بهتر از هر شبی شفا میدن، بخوایم شفامون بدن. خب برای تو فهمیدی چیه الان مشکلت؟ من شفا بدم؟ فرمود والله ما ینجو من الدم به الا من اقربه، به لفظ جلال سوگند خوردن معصوم. فرمودن از گناه نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که اقرار کنه به گناه. بگو مشکلت چیه، فهمیدی؟ اگه فهمیدی بگو من نجاتت بدم. حالا ما میخوایم بگیم خدا ما مشکلمون اینه، مشکلمون اینه که ایمان نیاورده ایم به مهربانی تو، به رحمت تو معرفت نداریم و به آن توجه نداریم و از آن بهره برداری نمی کنیم. وقت می دونید این چه فاجعه ایه؟ خب یه آیه براتون خوندم، دالکه بر نهم کره هما انزل الله. اینا خوششون نمیاد، کراهت دارن ما انزل الله رو می بینن. دیشب آیاتش رو براتون خوندم، خدا هر جا از قرآن تعریف کرده معمولا فرموده است هدن و رحمتن للمؤمنین، هدن و رحمتن للذین الی آخر، رحمتن هی میفرماید قرآن مظهر مهربانی منه، قرآن مظهر رحمت منه. یه آیه دیگه هم براتون بخونم از این که ببینید خدا چقدر ناراحت میشه وقتی میبینه بندگانش نه تن حالا که راحت نداشته باشن، بی اعتنا باشن به مهربانی خدا. مثلا کراهت نداره ولی التماس هم نمی کنه، خوشحالم نمیشه، آخ جون نمیگه، وای بدویم، اینا هم نمیگه، مرده مثل میت میمونه. ببینید خدا چقدر به اینا نسبت به اینا غضبناک میشه. مثلا در این آیه قرآن میفرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. یه جلوه مهربانیه دیگه، آقا بخونید من جوابتون رو بدم. بلافاصله تو همین آیه ببینید خداوند متعال چی میفرماد، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. کسانی که تکبر میورزن از دعا کردن، من اونها رو با خاری به جهنم میبرم. بهت دارم میگم عزیز من بگو من اجابت کنم، میگه حالا باشه به آدم. اینو خدا اسمشو میگذاره استکبار از عبادت. بعد میفهمم من اینا رو راست راست که جهنم نمیبرم، با صورت میکشم زمین میبرم جهنم. اصلا عذاب جهنم میدونید برای چیه دیگه؟ برای این نیست که یه سری مقررات گذاشتن شما اونا رو زیر پا گذاشتید. مگه خدا پلیس و قوانین راهنمای رانندگیه؟ نه، برای اینکه شما من بیشتر از همه جسارت ورزیدم به یه مهربان، این عذاب داره. میفرماید که ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون، چون میدونید در کائنات خیلی اتفاق بدی آدم نسبت به مهربانی خدا بی اعتنا باشه. خدای من همین الان میخوام مناجات کنم، من کلا زندگیم بی اعتنایی به مهربانی توه، تمام نگرانی هام بی اعتنایی به مهربانی توه، تمام افسردگی هام، تمام دلبستگی هام به هر چیزی بی اعتنایی به مهربانی تو. فرمود وجود و که دنب لا یقاس به حد دنب، وجود من گناهه، وجود من شده، من از این وجودم چجوری استغفار کنم؟ مثلا زندگی میکنم به خاطر نفهمیدن مهربانی تو. من اطمینان ندارم تو مهربانی و روزی من رو میدی، به خاطر خلاقیت، به خاطر انجام دستور تو و رضایت تو نمیرم کار بکنم. میگم برم کار کنم گوش نمیمونم بابا، این حرفا چیه بزن کنار. من هر روز 8 ساعت میرم سر کار به خاطر بی‌ایمانی به مهربانی تو، در حالی که میتونستم ایمان داشته باشم به مهربانی تو، بگم روزی رو که تو میدی خدا. اما بیکار باشم بده، دوست دارم برات کار کنم خوشت بیاد از من. من کار میکنم برای اینکه تو خوشت بیاد، از بس مهربونی میخوام اما خوشحال بشی. روزی رو که تو میدی یرزق من یشاء بغیر حساب، روزی که دست توه. اینا همش بازی ماست، من که کافر نیستم، من مؤمنم. اصلا زندگی رو تعریف کردم با بی ایمانی به مهربانی تو، با این و اون دعوا میکنم به خاطر بی ایمانی به مهربانی تو، فکر میکنم یه چیزی اما میکنن، حسودی میکنم به خاطر بی ایمانی به مهربانی تو، فکر میکنم سهم منو کس دیگه داره میخوره. خدا من سهم تو رو نگه داشتم، چرا حسودی میکنی؟ ولشون کن. احساس کمبود محبت میکنم به دلیل عدم ایمان به مهربانی تو. احساس تنهایی میکنم به خاطر عدم ایمان به مهربانی تو. میرم دنبال سرگرمی های بی خود به دلیل اینکه ایمان ندارم به مهربانی تو که از مهربانی تو لذت ببرم. میرم جای دیگه لذت ببرم. میخوای من بد نشم؟ روانشناسا میگن کسی که احساس نکنه یه مهربانی پشت سرش هست خیلی آدم بدی میشه. دیگه بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. تو خیلی از فیلمای دنیا اصلا اینا عرفان نمیخواد، همچنین ریخته اینجور آگاهی ها. میخوام بگم فلانی 20 آدم کشته تیکه پارشون کرده، میگن آره این تو بچگی هیچکی بهش مهربونی نکرده. فیلم بچگیشون نشون میده. این دیگه همه کارگردانای بی سواد دنیا هم بلده. منم همون جنایتکارم. خدا انتظار داری من چی بشم؟ تا حالا هم حفظم کردی. ایمان ندارم به مهربانی تو و الا بچه خوبی می شدم. خیلی آیات در این باره هست. شب قدر 21 بود با هم صحبت کردیم که اگر ایمان بیاریم به مهربانی خدا چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه همه رفتارهای خدا رو از سر مهربانی میبینیم، ستاره های آسمون رو میبینیم، اشکمون جاری میشه. کوه و دشت و صحرا رو میبینیم، اشکمون جاری میشه. کودکی رو میبینیم، اشکمون جاری میشه. پیرمردی رو میبینیم، گوش پشت، عصا زنان در حرکت، اشکمون جاری میشه. خدایا تو اینا رو همه رو دوست داری، تو اینا رو همه رو آفریدی، تو اینا رو همه رو روزی میدی. پرنده ها رو میبینیم بال میزنن، اشکمون جاری میشه. زندگی میکنیم، زندگی میکنیم. بذارید چند تا از سخنان خوبان رو براتون بخونم. از نفس قدسی حضرت آیت الله حقشناس استفاده کنیم. یه دو تا جمله از ایشون بخونم. ایشون می‌فرمودن که چقدر پروردگار مهربان است. داداش جون، این کلمه داداش جون تکه کلامی ایشون بود. بعد به یه روایتی اشاره میکنن، میفرمان که واقعا نمیشود این حدیث را هضم کرد. حالا من اون حدیث رو براتون میخونم کاملشو. اون حدیث اینه: خداوند متعال به حضرت داوود میفرماد یا داوود لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لهم و رفقی بهم و شوقی الى ترک معاصیهم لما تو شوقن الیه و تقطعت اوصالهم من محبتی. به این روایت های حقشناس اشاره میکرد که اگر کسانی که با من قهرن میدونستن من چقدر انتظارشون رو میکشم، چقدر باشون مهربون تا میکنم اگه بیان و چقدر شوق دارم اینا دست از گناه بردارن، لما تو شوقن، اگه میفهمیدن میمردن از شوق. و تقطعت اوصالهم من محبتی، بندهای وجودشون از هم پاره میشد، گسسته میشد. در جای دیگری آقای حقشناس میفرمایم که واقعا من اینو با توسل دارم میخونم، یعنی عمدن میخوام. ایشون الان دستبالشون خیلی بازتر از زمانیست که تو دنیا بودن دیگه، هر کی میره اونجا اینجوری میشه. آی رفقای عزیز، شناختن پروردگار این است. مبادا شما مأیوس بشوید. ابدا یأس در کار نیست. پروردگار فرمود اگر فرعون که ادعای خدایی کرد یک مرتبه مرا صدا میزد نجاتش میدادم. باید این خدا را بشناسیم رفقای عزیز من، باید بشناسیم این خدا را. میدونید روایتشو که موسی کنار نیل ایستاده بود، فرعون هی داد میزد یا موسی، موسی اعتنا نکرد تا غرق شد. بعد خدا فرمود یا موسی چرا جوابشو ندادی؟ گفت آخه اینجوری و اینقدر فرعون آدم بدی بود و اینها. فرمود ولی اگه یه مرتبه منو صدا زده بود من جوابشو داده بودم. بعد یه جمله فرمود، خدایا به هر کی این جمله رو میخوای بفهمونی ظرفیت هم بهش بده، چون ظرفیت نداشته باشه میمیره آدم. یکی گفت کنار خانه کعبه من یه دفعه داشتم متوجه مهربانی خدا میشدم، دیدم دارم سکته میکنم، انقدر داد زدم تا اون حال اومدم بیرون. قصه‌شو یه وقتایی گفتم براتون. علتی که فرمود، خدا فرمود این، فرمود موسی تو که خلقش نکرده بودی، من خالقشم، تو دلت نمی‌سوزه. یه بار به من گفته بود خدای من دستشو گرفته بودم. حالا رفقا شما دقت کنید، شما که هیچ کدوم فرعون نیستید الحمدلله، ابدا ایمان به خدا هم دارید، الان هم که وسط رود نیل نیست که بخواید اونجوری تو اون اضطرار دست و پا بزنید. خب شب قدرم هست، اومدید در خانه خدا، ببینید خدا امشب چقدر میخواد بهتون نگاه کنه. یعنی من اصلا نمیفهمم چقدر اینقدر امشب بهت نگاه میکنه که قنوت نماز عید فطر پا میشی محکم در خونه خدا میگی خدایا این ماه رمضون هر چی به مهدی و فاطمه دادی به منم بده. آقا اینجوری باشه ما با یه شب قدر 23 از اولیاء الله میشیم، قطعا همینطوره. ولی میدونید ما هم چیزایی که خدا بهمون میده همین سر را داریم میریم، میذاریم میریم. میگه خب وردا ببینه مال توه، میگه این همه مال من، نه مال من، خدا که انقدر مهربون نیست، نه حتما میخواسته 4 گناه هم من ببخشه بخشیده. آقا بقیهش هم مال شماست، بردار ببر. نه خدا که اینقدر به من نمیده که. چی داری میگی؟ ما خودمون بی ایمانیم نمیبریم، اون که از مهربونی کم نمیگذاره که. آقا بردار ببر. گفت فرعون و من جواب میدادم، تو که فرعون نبودی عزیز دلم. بعد تو لباس مشکیت خیلیاتون پوشیدید، گریه کردید الان برای حسین، برای علی اصغر حسین گریه کردی، همدردی کردی با رباب مادر علی اصغر، داری اینا رو به تو میده، حواست هست بردار ببر. نه بابا ولمون کن، مگه خدا ببین خب چی کار کنن با ما؟ با ما خدا چی کار بکنه میشه؟ بعد بقیه صحبت آقای حقشناس رو بخونم. مرا یک مرتبه مرا صدا میزد نجاتش میدادم. راستی رفقا من به شما بگم، شما دیشب و پریشب هم احیا رفتید دیگه شب قدر، بله؟ خب گناهاتونو که شب 21 بخشیدن، شب 19 خب امشب الهی العف نگیم، نه دیگه امشب میگه حل مسئله، مگر گناهایی که تو این یکی دو روز شده که اونا رو اصلا داشتی میومدی اونم بخشیدن. پس آقا واقعا امشب الهی العفو نگیم، برای بخشش گناه الهی العفو نگو، برای این الهی العفو بگو. آخه خدا بعد از اینکه گناه بندشو میبخشه بنده شرمنده میشه دیگه، هم میگه ببخشید ولی من گناه کردم. اینجوری الهی العفو بگی. یا امام سجاد داره دیگه تو دعا تو صحیفه صدا میزنه خدایا وقتی ببخشی من بعدش چی کار کنم؟ من بعدش چی کار کنم؟ الان این اون بعدشه. و الا یه وقت بعد خدا رو معرفی نکنید به مردم، بگید سه شب رفتم تا صبح زجه زدم تا خدا منو بخشید. مردم یه وقت سوء زن پیدا میکنم، میگن عجب خدایی سه شب رفتی زجه زدی. نه، به غریبان جوری نگیا، بگو آقا نبودی شب 19 حرکت کردم فرشته ها با من شروع کردن استغفار کردن. یه روایت براتون بخونم همینجوری حفظی. میفرماید که وقتی جمعی از مؤمنین یه جا بشینن بلندشن، خدا میفرماید اینا همه برای چی اینجا جمع شده بودن؟ میگن اینا برای استغفار. میفرماید پس همه گناهاشون رو تبدیل به ثواب میکنم. حس کردی میای تو جلسه چه حس خوبی داره تو جمع مؤمنی، چه لذتی داره، حس کردی؟ و من تا می نشینن من ملائکم هم می فرستم باهاشون، میگم برید بین اینا بشینید، یه خبرای اونجا هست. ادامه فرمایشات آقای حقشناس اینه: رفقای عزیز من، باید بشناسیم، یعنی این خدای مهربان رو بشناسیم و تصمیم بر توبه بگیریم، یعنی برگردیم به سمت این خدا. بعد میفرماید پروردگارا ما آبرو نداریم. بعد یه دعایی رو ایشون میخوندن که دعای امام صادق علیه السلامه: اللهم ان کثرت الذنوب تکف ایدینا عن انبساطها الیک. خدایا زیادی گناه ها دست ما رو بسته، دستمون دراز نمیشه در خونت گدایی کنیم. ولی مداومت علی المعاصی تمنعنا عن التضرع والابتهال والرجاء یحسنا عن سؤالک. صدا میزنه که خدایا تکرار معاصی موجب شده ما تضرع و ابتهال نکنیم، موجب شده دیگه امید نداشته باش، ما خودمون رو خراب کردیم. الذين يؤمنون بالغيب، کی میخواد ایمان به غیب بیاره؟ یه قصه ای رو نمیخوام قصه براتون بگم، ولی حتما از اینجور قصه هاش زیاد شنیدید. شنیدید میگن فلان لوطی مثلا طیب تو یه لحظه توبه کرد و شد از خوبا، مثلا موقع شهادتش هم امام فرمود فلانی نیاز به شفاعت من نداره. داستان طیب رو میدونی دیگه، قد داره بندی بود و داداشش برد به سفارش از آیت الله خونساری بزرگ رضوان الله تعالی علیه کربلا و اونجا یه دفعه متحول شد و قمر رو گذاشت کنار و به کسی شد برای خودش. یا مثلا رسول ترک و داستانش رو شنیدی، فوزیل عیاز از قدیمی ها شنیدی. من یه دقتی کردم تو این تیپ آدمایی که خیلی بد بودن بعد یه دفعه اومدن خوب شدن، یه وجه مشترک اینا دارن: جان من، منو خاک کنن، این وجه رو شما داشته باشه امشب. آه عرق خوره، چاقو کشه، همه کار است، یه لحظه ای توبه میکنه، آی توبهش میگیره. چرا؟ رمزش اینا همه شبیه هم دیگن. ها ببین، اینا یا آدمایی هستن همه لوتی هن، چاکشه دیگه، قدرت داره، همه تو زندگیشون یه چیزی رو تجربه کردن، قدرت داشتن، بعضی وقتا هم از این قدرتشون استفاده کردن، نزدن، برا جوجه نمیزنیمت، لوتیه دیگه، نمیترسه که از کسی لوتیه. بعضی وقتا بخششای گنده داشته، این نیست لوتیه، قدرت داره بعد نمیزنه یه جاهایی. آخه اینا که قدرت دارن همه رو که عدم نمیزنن که، یکی رو میزنه یکی رو نمیزنه، یه برو بچه. این نیست خودش لوتیه، بعد فکر میکنه خب خدا هم لوتیه دیگه، بعد قدرت داره، گفتم نزن نمیزنه دیگه، بعد میگه گفته میبخشه، پا بخشیده، اقام مطمئن میگه، بلند میشه و خدا هم میفرماد من پیش حسن ظن بنده خودم هستم، لوتیوار گفت خدا ببخش، میتونی بزنی نزن، بچه ما میشه میره میگه خدا منو بخشید. آقا از کجا میدونی ما این همه شک داریم خدا منو بخشید یا نه، سر سجده داریم خودمونو میکشیم. گفت خودتو بی خود نکش، خدا که دیگه بعضش هم من خراب تره میشه که من لوتی من یکیزی رو بگم نمیزنم نمیزنم دیگه، اونم گفته نمیزنم نمیزنه دیگه. یعنی میبینی این لوتی ها یه چیزی تو خودشون دارن، اون لوتیگری، اون میترسم شما اینجا بری لوتیگری رو خدا حساب نکنی، اینجا خواستی بری یا دوباره دلدل نکنی خدا بخشید یا نه، بگو خود بخشید دیگه، گفت شب 23 بیا اومدم دیگه، ما چی کار باید میکردم؟ بعد تازه گفتش که من همه گناهاتو تبدیل به ثواب میکنم، الان من یکی از اولیای خودم. بعد اگه گفتم پس چرا بازم داری گریه میکنی، بگو آخه تا آخر عمر شرمنده شم. یه بار گفت دیگه، حالا آماده اید؟ من سخن امام میخواستم بخونم، آیه قرآن میخواستم بخونم براتون، یه دونه آیه قرآن بخونم، سخن امام بمونه برای شبهای بعد. حضرت موسی علی نبی ناوال، حالا میخوام یه مرحله بحث رو ببریم جلوتر، آماده اید؟ خدا انشالله به دلهای همه شما نور وارد بکنه در این شب 23 شب قدر که حساس ترین شب قدره، انشالله خدا براتون تمام کنه نور و معنویت و معرفت و معرفت به مهربانی خودشو. شما هم دیگه میدونی الان از چی عذرخواهی بکنی دیگه، بگو خدا ببخشید من ایمان به مهربانی تو ندارم اونقدری که باید، اینو درستش کن، بگو بدون بفهمه بنده من درست میشه همه چی. حضرت موسی بن عمران، این تا اینجای بحثی آیه قرآن براتون بخونم، قسمت پایانی بحث رو عرض کنم، قرآن رو سر قرار بدیم، مظهر مهربانی خدا رو بگیریم رو سرم. چه عملیه این عمل؟ صدا زد اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک، خدایا دنیا و آخرت برای ما حسنه خودت بنویس، ما به سوی تو آمدیم، ما به سوی تو هدایت شدیم، ما به سوی تو داریم برمیگردیم. بعد خدا جوابشون رو دادن، فرمودن قال، یعنی خداوند متعال میفرماد عذابی اصیب و من اشاء، عذاب من به هر کی بخوام میدم، آمارشو نداد، شاید خیلی ها رو ببخش، آمار نداد خیلی ها براشون آثار سوء نداشته باشه. حالا آمار رو نداد دیگه، ولی اون آماری که داد چی بود؟ عذابی اصیب و من اشاء و رحمتی وسعت کل شی. رحمت من همه چی رو میگیره. کل شی، شما که اینجا نشستید شی نیستید، شما انسانید، شما عزادار حسین فاطمه اید. کل شی فسأکتبها للذین یتقون. در مرحله دوم این رحمت رو واجب میکنم بر کسانی که تقوا رو پیشه کنن. یعطون از زکات، زکات بدن. والذین هم به آیاتنا یؤمنون، کسانی که به آیات ما ایمان بیارن. و علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود انا آیت الله الکبرا، من بزرگترین نشانه خدا هستم. خدایا ما به علی تو ایمان داریم، ندیده قبولش کردیم. بعد از یکی از جنگ ها، جنگ جمل، یه نفر اومد گفت یا علی ابن ابی طالب کاش داشتم هم اینجا پیش شما بود. فرمود احوا اخی که معنا، دل داداشت با ما بوده؟ گفت آقا خیلی شما رو دوست داره، اصلا میخواست بیاد نرسید. آقا فرمود پای رکاب من بوده، نه او بوده. همه کسانی که در آینده قصه علی قریب و میشنون میان کاش بودی به علی رو کمک میکردی، همه اونا بودن. خب دیگه مهربانی خدا رو، مهربانی خدا رو بیشترش رو میخوای بگیر ازش، بگیر. هم اعتماد به نفس پیدا کن با پشتیبانی مهربانی خدا، یأس رو از دلت بیرون بزن، هم در مقابل این مهربانی خدا تا آخر عمر شرمنده باش و اشک بریز و طلب مغفرت کن، هم مهربانی خدا رو تو رو خدا جدی بگید. من این قسمت آخر رو باید بگم امشب، اینقدر خدا ما رو آدم حساب میکنه، اینقدر آدم حساب میکنه، اینقدر که حالا من اینجوری بیان میکنم، بیان من ناقص، خدا نیاز نداره کسی بپرسه. تو ادبیات روایت هم گاهی اینجور ادبیات استفاده میشه. خب بندگان من اومدن شب 23، آره خدا خیلی هاشون اومدن، نظرشون چی بود درباره ظهور مهدی من؟ اصرار دارن من فرجشون رو نزدیک کنم؟ بعد خب مگه گزارش بره بالا؟ نه، زیاد دنبال مشکلات خودشون بودن فعلا. میدونید نظر ما مهمه؟ میدونید؟ بنابوده یک شب 23 بنابر نقلی سیحه آسمانی ندا بده امسال مهدی موعود ظهور خواهد کرد. بنابوده اون شب 23 شب جمعه باشه. اگه امشب منادی ندا نده معلوم میشه ما زیاد نخواستیم. چرا زیاد نخواهیم؟ ببینید یه مقدار مهربانی رو که خدا به همه میده، رحمتی وسعت کل شی، اما شما وقتی ظهور حضرت رو میخوای یعنی خیلی مهربانی میخوای. نه اون خیلی اونو میخوای، میخوای اونم بدم انشالله. تا آخر ماه رمضان دست از دعا بر ندارید، مایوس نشید، نگید امشب اگه سحر نعوذ بالله زبانم لال صیحه آسمانی نشنیدیم بگید خب دیگه رفت. تا نه اصلا این حرفا نیست. بعضی وقتا دعاها معلق میمونه تا این هفته آخر ببینن شما چی کار میکنید، بعد بهتون بدن. دست از دعا بر نداریم. این هم یأس از رحمت و مهربانی خداست که ما برای فرج دعا نکنیم. نچشیدی محبتشو که بیشترشو بخوای؟ نه، اگه چشیده بودی بیشترشو بخواست. یه سر من ببرمتون کربلا، قرآن رو رو دستتون بگیرید. دو تا پیک فرستاد عمر سعد ملعون پیش امام حسین. دم در نگهبان هست، خیمه قریب نشده که عباس ایستاده، علی اکبر ایستاده، اون ایستاده، جعفر ایستاده. گفتن حمایلتو باز کن، حمایلتو باز کن، بعد برو داخل. گفت شما کی هستید مگه؟ غرور و تکبر گرفتش، راش ندادن رفت. گفت من حمایلمو باز نکردم، اونا من راه ندادن، پیغامتون رو نتونستم برسونم. خب باز میکردی؟ عمر سعد گفت از بس بدبخت تکبر داشت باز نکرد. نفر بعدی فرستاد که یه ذره با ادب تر باشه. اومد توی دم در خیمه، گفتن حمایلتو باز کن پیغامو بده. حمایلشو باز کرد، داد، رفت تو خیمه نشست، سلام به آقا داد، آقا جواب سلامشو داد. حالا نگاه میکنه همینجور، آقا فرمود این کیه؟ گفتن مثلا فلانی ابن فلانیه. آقا فرمود خب پیغامتو بگو. نگاه میکنه. آقا فرمود مگه تو پیغام نداشتی؟ آقا عمر سعد کیه؟ یه نگاه کرد به حسین، یبنال هستن دیگه، بقیهش با سخنرانی نمیشه. تو ما رو ببر تو خیمه، یه نگاه به ما بکن.
الا لعنت الله على القوم الضالين.
بیان معنوی نقطه آی آر.